اگر به خاطر داشته باشید ما در یکی از برنامه‌های گذشته در خدمت جناب آقای محمد رضا امیرقاسمی بودیم، آهنگساز و نوازنده پیانو، و در اون برنامه ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی و برخی از آثار ایشان بیشتر آشنا بشیم و امروز هم بار دیگر از ایشان دعوت کردیم که در برنامه ما حضور داشته باشند و ما در این برنامه سعی خواهیم کردش که تا آنجای کار که فرصتمون اجازه میده با زوایای دیگری از فعالیت‌های ایشان در عرصه هنری، در عرصه آموزشی و بررسی برخی از قطعات ساخته ایشان پرسش‌هایی رو مطرح بکنیم. امیدوارم که این برنامه بتونه زوایای جدیدی رو از آموزش پیانو، به خصوص پیانو ایرانی، برای شما شنوندگان علاقه‌مند به این حوزه باز بکنه. جناب آقای امیرقاسمی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای عظیمی نژادان عزیز و همه شنوندگان عزیزم.
ما در برنامه گذشته جناب آقای امیرقاسمی، اگه به خاطرتون باشه، ما تا اندازه‌ای درباره شیوه آموزش پیانو صحبت کردیم با شما، البته خیلی به صورت مختصر و کوتاه. در اینجا از شما میخواستم بپرسم که خود شما آیا در این سالها با توجه به اینکه در حال آموزش هستید به هنرجویان گرامی، آیا متد یا متدهای جدیدی رو در واقع برای آموزش پیانو در دوره‌های مختلف، اهم از دوره‌های مقدماتی، دوره در واقع میانی و دوره‌های پیشرفته طراحی کردید؟ و علاوه بر اون، کلن شما برای یک هنرجوی میانه، نه هنرجوی حالا خیلی پیشرفته و هنرجوی خیلی خاص، هنرجوی میانه به خصوص به لحاظ استعداد، وقتی به شما مراجعه میکنه، خودتون با چه کتابهایی شروع میکنید؟ با چه قطعاتی در واقع تمرینها رو با این هنرجو یا این هنرجوانی که در سطح میانه هستن آغاز میکنید؟ با چه در واقع کتاب‌های این قضیه رو ادامه میدید و در نهایت در واقع برای دوران پیشرفته چه کتاب‌هایی رو شما پیشنهاد می‌کنیم برای تمرین؟ کتاب‌هایی که بعضن هم برای تمرین انگشتان هستند، برای تمرین دست‌ها و همچنین برای تقویت موزیکالیته، تکنیک و مسائلی از این قبیل. دوست دارم در اینجا شما با توجه به سابقه طولانی که در امر آموزش دارید، مطالبی رو در این زمینه بیان بفرمایید. اینکه شما برای آموزش دوره‌های مختلف اصولاً چه موارد و مسائل دیگری رو پیشنهاد می‌کنید؟
بسیار سوال خوبی هستش، چون ما با یک درهم ریختگی سیستم آموزشی در عرصه موسیقی و به خصوص آموزش پیانو که حداقل کاری است که تقریبا خودم بیش از 20 ساله که دارم انجام میدم روبرو هستیم. ببینید، قبل از این که ما بپردازیم به این که اصلا چه متدی بایستی تدریس بشه و به چه شکلی بایستی متد تدریس بشه، یک چیز دیگر رو به شما بگم. کتاب‌های آموزشی، کتاب‌هایی که در اونها اتودهای مختلف اومده به جهت‌های مختلف. جهت‌هاش هم یک اینه که بچه‌ها مثلا نوت‌خوانی هر دو کلید رو در پیانو یاد بگیرن، بتونن شیوه‌های مختلف اجرا مثل لگاتو یعنی پیوستگی، استکاتو مثل مقطع نواختن و چیزهای نظیر این رو درک کنن، بتونن وزن انگشتشون رو کنترل کنن، بتونن یک جمله موسیقی رو به سرانجام برسونن، در نهایت بتونن یک قطعه موسیقی رو، حالا قطعات کوتاه تا قطعات بزرگ، از ابتدا تا انتها به شکل صحیح اجرا کنن، درک ریتم پیدا کنن، یعنی اینکه بتونن با شمارش، با مترونوم و چیزایی مثل این کار کنن و ریتم رو بشناسن. خیلی چیزای مختلفی توی آموزش ساز و آموزش پیانو ما داریم. متدها در حقیقت هر کدام به زبانی ما رو به یک هدف مشترک میرسونن. اون هدف مشترک اینه که شما بتونید از یک سازی مثل پیانو تون درست یعنی صدای خوب رو در بیارین. وقتی که شما دارین موسیقی کلاسیک اجرا میکنید، حالا دوره کلاسیک رو اجرا میکنید، مثلا از موزارت اجرا میشه، از بتوون اجرا میشه و دیگران، یا موسیقی دوره باروک رو اجرا میکنید، مثلا از باخ میزنید، از هندل میزنید، از دیگران، بتونید که تون صدای مشخص و مرتبط با اون دوره تاریخ موسیقی رو با سازتون ایجاد بکنید. خب این نیاز داره به اینکه اسباب تکنیکی شما مهیا باشه، یعنی شما بدونید که با انگشتانتون باید چه کنید، چجوری وزن رو انتقال بدین، اینجا وظیفه شانه چیه، وظیفه مچ چیه، ساعد چه کار میکنه. یه سری چیزا هستش که هر متدی از قدیمی ترین ها تا جدید ترین ها رو وقتی یک مربی متخصص داره آموزش میده بایستی در نظر گرفته بشه. در مورد پیانو یه چیزی وجود داره که جالبه، شما همینطوری هم کسی که موسیقی نمیشناسه دست بزنه رو کلاویه های پیانو یا همین شستی های پیانو صداش در میاد. خب و تون درست اصطلاحاً صدا هم فالش نیست، صدا هم خارج نیست، دو دو می میه وقتی که ساز حالا حداقل کوک باشه، برعکس بعضی سازهای دیگه مثل سازهای زهی که مثلا شما برای ایجاد یک نوت درست باید خیلی بیشتر تراش کنید. اما صدایی که یک نوازنده حرفه‌ای و کسی که بلد پیانو بزنه در میاره با اون کسی که هیچی نمیدونه ولی دستش رو روی این کلاویه ها میزنه قاعدتاً باید متفاوت باشه. این در همه متدها قابل آموزش هستش و بستگی به معلم داره به جای متد. اما در مورد متدها که پرسیدین، خب به هر حال سالهای سال هست که برای شروع پیانو کتابهایی هست نظیر جان تامسون، مایکل آرون، کتاب قدیمی تر بیر و همه اینها هم خوبیای خودشونو دارن هم ضعفای خودشون رو دارن. به طور خاص به شما اشاره کنم، مثلا یک کتابی که خب خیلی برای کودکان استفاده میشد مثل کتاب جان تامسون، خب به نظر من کتابی است که خیلی ناره نمیتونه شاید به هدف نزدیک کنه، مگر اینکه برای هنرجویانی با سن خیلی کم بخواد شروع بشه، به خاطر اینکه ملودی هایی که تامسون تو این مجموعه استفاده کرده اغلب بسیار بسیار بیگانه هستند با گوش هنرجوی ایرانی. من منظورم نیست که قطعه ایرانی الزاماً اجرا کنم، بلکه حتی دایره انتخاب تامسون از قطعات کلاسیک هم خیلی کم بوده در این مجموعه. بیشتر قطعات مثلا فولک از موسیقی سرخپوستی و موسیقی هیپ هاپ، جاز و نمیدونم اینجور چیزا داخلش هستش که یه مقدار به فرهنگ شنیداری بچه ها شاید نزدیک نباشه. و سیستمی هم که میبره جلو به نظر من زیاد جالب نیستش، میگم مگر اینکه کتاب اولیش برای بچه‌های کوچیک‌تر استفاده بشه. البته اخیراً یه نوعی ازش رو دیدم که آمدن و یه سری تمای فولکلوریک و تمهای محلی رو اصطلاحاً اضافه کردن که اون شاید بتونه خیلی بهتر باشه. کتاب بیر هم که اگر با سیستم صحیح تدریس بشه بسیار کتاب البته مفیدی بوده و هست، ولی خب من الان خودم سالهاست که کتاب مایکل آرون رو جایگزین کردم، یا کتابی که مثلا به نام مکتب پیانوی اروپا میشناسیم پروفسور اومنتس نوشته، کتاب بسیار امروزی و کاربردی هست، یا خدمت شما عرض کنم کتابی که ما به نام مدرسه پیانوی آلمانی میشناسیم، حالا این اسم رو داره، از ویلارد پالمر که این هم باز کتاب خیلی خوبی هست. اینها با یه دیده بهتر، جدیدتر و بروزتری به آموزش پرداختن، ولی خب حتما برای تقویت انگشتا و برای خیلی چیزهای دیگه تکنیک، مثلا مثل نواختن گامها، اکتاوها، دوبل نوتها، فواصل، تریلها و چیزهای دیگه کتاب هانون همیشه هستش، برای کنترل وزن انگشتان، برای تمرین‌های نگه داشتن و یه سری چیزهای دیگه تخصصی کتاب پیشنا کتاب بسیار خوبیه. و خدمت شما عرض کنم مجموعه کتاب‌هایی که کارل چلنی آهنگساز پیانیست و معلم مشهور پیانوی اتریشی هم نوشته در برنامه و رپرتوار آموزشی من هستش، ولی در کنارش هم خب بچه ها حتما بایستی با قطعاتی از باخ، سوناتین های ساده بتوون یا قطعات ساده تر موزارت و قطعاتی نظیر این رو هم اجرا بکنن که درکشون از موسیقی و اجرای درست پیانو بالا بره.
اما با توجه به اینکه شما جناب آقای امیر قاسمی عزیز طی این سالها بخش زیادی از فعالیت‌های خودتون رو در راستای آموزش و اجرای پیانوی ایرانی اختصاص دادید و پژوهش‌های گسترده‌ای هم در این زمینه انجام دادید، آیا برای کسانی که علاقه‌مندن که در زمینه پیانو ایرانی بیشتر فعالیت بکنن با توجه به سبک‌های مختلفی که در این زمینه وجود داره فعالیت داشته باشن و اونایی که میخوان در واقع در این زمینه بیشتر کار بکنن، آیا شما از همون ابتدا متدها و در واقع شیوه های بیانی متفاوتی رو شما طراحی کردید برای کسانی که میخوان کار پیانو ایرانی در واقع انجام بدن؟ شما شیوه های متفاوتی رو در واقع طراحی میکنید یا اینکه فکر میکنید که اصولا برای این دو دسته نوازنده هیچ تفاوت و شیوه های متمایزی رو نباید طراحی بکنید، بلکه همه اونها باید یک دوره های خیلی مشخصی رو شروع بکنند و ادامه بدن؟ دوست دارم شما در این زمینه بیشتر توضیح بفرمایید.
برای شروع نوازندگی اون چیزی که خب یه مقداری شاید به نظر من برداشت اشتباه باشه اینه که اصلا خیلی حالا کسانی که مراجعه میکنن برای آموزش میگن از ابتدا مثلا من میخوام پیانوی کلاسیک یاد بگیرم، یکی میگه پیانوی ایرانی یا چیزای دیگه. ببینید، در ابتدا تمام این کتابها و متدها و روشهایی که خدمتتون عرض کردن در حقیقت شما رو آشنا میکنه با نواختن پیانو، یعنی شما یاد بگیرین که از این ساز چگونه میتونیم صدا در بیاریم، چجوری باید پدال بگیریم، پیوستگی رو چجوری اجرا کنیم، نوت خونیمون خوب بشه و خیلی چیزای دیگه. پس من میتونم بگم این ابتدا و این کتب درسته که در غرب نوشته شده، ولی اینها شما خیلی نمیتونید بگین پیانوی کلاسیک یا ایرانی یا چیز دیگه. و البته هدف این متدها در نهایت اینه که بچه‌ها به سمت رپرتوار یا برنامه اجرایی موسیقی کلاسیک برن و در دوره‌های مختلف اون مثل باروک و کلاسیک و رمانتیک و موسیقی معاصر تجربه داشته باشن. اما اینجا خوب کسانی هستن که علاقه‌مندن که پیانو نوازی در موسیقی ایرانی رو تجربه کنند. من خودم در شیوه آموزش حتما ابتدای کار بچه ها بایستی متدهای رایج نوازندگی رو، همونهایی که به هر حال خود من هم سالهاش کار میکنم، رو تا یه جای خوبی برسن، اصطلاحاً میگیم دستشون را بیفته. بعد که دستشون را افتاد و در زمینه موسیقی ایرانی ابتدا قطعات ساده‌ای که بر اساس موسیقی دستگاهی نوشته شده که راحت‌تر میشه با اونها ارتباط برقرار کرد رو شروع میکنیم، ولی در نهایت هدف کسی که پیانو به شکل ایرانی میزنه، یعنی در موسیقی ایرانی، حتما بایستی با ردیف موسیقی ایران آشنا بشه و من خودم این رو در برنامه آموزشیم دارم، ولی خب هیچ وقت در ابتدای کار نیست. برای کسی است که در مراحل خوبتر آموزش قرار گرفته، دستش روی ساز راه افتاده، نوت‌خونی خوبی داره، درک ریتم خوبی داره و خب هم اون موقع با بچه‌ها ردیف موسیقی شروع میشه با هنرجوها و البته در کنارش تئوری موسیقی ایرانی هم بایستی باشه.
در حال گفتگو هستیم با جناب آقای محمد رضا امیرقاسمی، از آهنگسازان و نوازندگان برجسته پیانوی کشورمون. خب صحبت از پیانوی ایرانی شد و من دوست دارم که ادامه بحث رو در رابطه با شیوه های نوازندگی پیانو در ایران، حالا به خصوص نوازندگی پیانوی ایرانی، پیگیری کنیم در گفتگو با آقای امیرقاسمی. قبل از اینکه ما وارد بحث‌های مربوط به نوازندگی پیانوی ایرانی بشیم، فکر می‌کنم در اینجا مناسب باشه که به یکی از نواخته‌های جناب آقای امیرقاسمی در زمینه پیانوی ایرانی گوش بدیم. قطعه‌ای به نام باغ شاه از ساخته‌های مشیر همایون شهردار که یکی از پیشگامان نوازندگی پیانو ایرانی محسوب میشن در کشورمون و من فکر میکنم در اینجا مناسب باشه که با هم به قسمتی از این قطعه گوش بدیم. آقای امیر قاسمی موافق هستید؟
بله، بسیار انتخاب خوبی بود این قطعه باقشاه. خب من در پژوهش هایی که در پیانو نوازی در موسیقی ایرانی داشتم باقشاه رو که البته به صورت یه نوع خاصی از نوشتار نوت، نه به این شکلی که رایج هست و در یه سری دست نوشته قدیمی بود، من اینها رو بعد از مدت ها تونستم بازنویسی کنم. فکر میکنم اولین اجرای کامل باشه از یکی از آثار مرحوم شهردار در یک کنسرت رسمی و خدمتتون عرض کنم این موسیقی که گوش میکنید در مایه همایون و آواز اصفهان برای نمایش نامه ای نوشته شده به همین نام باقشاه که در دوره استبداد صغیر اجرا شده و خب این بخش زیادی از موسیقی اون هست. یک بخش دیگری هم داره البته در افشاری و سگاه هست که من هنوز مشغول بازنویسی اون هستم، چون یه مقداری خب برگرداندنش از آن شیوه نوت نویسی به شیوه فعلی و درک وزنش و خیلی چیزای دیگه با توجه به اینکه اصلا نمونه صوتی هم ازش موجود نیست مشکله. از باقشاه نمونه صوتی نیست، فقط یک قطعه که شاید شروع و مقدمه اون باشه در برخی از تکنوازی های مرحوم شهردار آمده، همین شروع قطعه و خب البته جاهای دیگه ای رفتن، یعنی این مقدمه اون قطعه باقشاه بوده ایشون اجرا کردن ولی به جاهای دیگه ای رفتن، ولی سایر قطعاتی که میشنویم اجرای صوتی ازشون موجود نیست و فکر میکنم این نخستین اجرای این آثار باشه که من انجام دادم.
آقای امیر قاسمی عزیز، ما گوش دادیم به قسمتی از قطعه باقشاه ساخته استاد مشیر همایون شهردار. همچنان که اشاره شد من فکر میکنم مناسب استش که اینجا بحثمون رو ادامه بدیم در رابطه با شیوه های مختلف نوازندگی پیانوی ایرانی در کشور خودمون. شما در برنامه گذشته نیز اشاره کردید که از میان سبک های مختلفی که تاکنون در نوازندگی پیانو در ایران ما شاهد بودیم میتونیم به سه سبک مختلف ما اشاره بکنیم که البته از میان این سه سبک خب دو سبک بیشتر در واقع متداول شد و به صورت جریان در اومد و ادامه پیدا کرد. این سه سبک عبارتن از سبک نوازندگی استاد مشیر همایون شهردار که ما در اینجا یکی از قطعات او هم با اجرای خودتون پخش کردیم باقشاه، دیگری سبک نوازندگی شادروان استاد مرتضاخان محجوبی و در نهایت میرسیم به سبک نوازندگی استاد جواد معروفی. شما به عنوان کسی که سالها در این زمینه پژوهش کردید، برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با ویژگی‌های مختلف و متمایز این سه سبک چه مواردی رو میتونید در اینجا ذکر بکنید؟ اینکه این سه سبک اولا چه شباهت هایی با هم دارن و چه تفاوت هایی با هم و چه به لحاظ شیوه های بیانی، به لحاظ تکنیکی، به لحاظ در واقع تغییرات کوک به اصطلاح. و خب به لحاظ در واقع مسائل دیگر که شما حالا میتونید به اونها اشاره بکنید، چه مواردی رو میتونید ذکر بکنید؟
بله، شما البته هر سه سبکی رو که سبکای اصلی نوازندگی پیانو در موسیقی ایران هست رو خودتون زحمت کشیدین و فرمودین، ولی خب به طور من خیلی اختصار اگه بخوام به اختصار خدمت شما عرض کنم، شیوه نوازندگی مرحوم مشیر همایون شهردار رو میتونم چکیده پیانو نوازی ایرانی در دوره قاجار نامگذاری کنم. یعنی آن چیزی که از میراث گذشتگان و کسانی که همراه ایشون بودن در ساز جناب مشیر همایون کامل شده. این یک سبکی است. خب ما یک ویژگی‌هایی هم تو این سبک داریم. اولا ایشون خب به هر حال وقتی که شما میخواین دستگاه ها یه موسیقی ایرانی رو اجرا کنید، در بعضی از اونها نیاز به تغییر کوک خب رو پیانو امری بدیهی و طبیعی است. خب مثل نسل های بعد ایشون هم داره این مطلب رو. شاید بهترین نمونه شون مثلا صفحه گرامافونی باشه که ایشون دشتی زدن. اون دشتی بسیار زیباست، خصوصا پیش درآمدش هم جزو قطعات مشهوره ایشون هستش که تاثیرپذیری از اوزان قدیمی موسیقی ایرانی رو درش میبینیم. یه مقداری تاثیر از موسیقی که تازه داشته به واسطه مدرسه موسیقی که موسیقی نظامی درس میداده در دارالفنون هم کمی در ساز ایشون هست، مثلا حالت مارش میگیره گاهی یا چیزهای نظیره این. و یه نکته دیگه هم ساز ایشون داره که بسیار از نظر فرم، چیزی که ما امروز بهش میگیم فرم، منسجمه. یعنی قطعه معمولا تک نوازیاشون با یک مقدمه ضربی شروع میشه، چیزی شبیه پیش درآمد، خب یه موتیفه یه تمی معرفی میشه، بعد یه مقدار بداهه نوازی توی گوشه های مختلف هست اون، و دوباره اون تم ابتدا تکرار میشه و یک انسجامی کار میگیره. یه تفکر فرمال و به این شکل رو در نوازندگیشون میتونیم ببینیم. مشهورترین صفحاتی هم که ازشون منتشر شده در دوره قدیم، یکی صفحه ایست که ایشون راست پنجگاه نواختن که خب یک دستگاه سختی است، دستگاه دوری است، شباهت‌های زیادی داره با دستگاه‌های دیگه موسیقی ایرانی و نواختن در راست پنجگاه مشکله. صفحه ایشون هم که بداهه پردازی در راست پنجگاه هست نشون میده که ایشون اشراف کامل به این مسئله داشتن. و ضمناً صفحه دشتی و افشاریشون که خیلی هم معروفه و به خصوص باز دشتی در دست چپ‌ها گاهی الزاماً به شکل اونیسون یا همصدا نیستش و گاهی فواصل دیگری هم گرفته میشه. شاید بشه گفت شیوه مشیر همایون رو ادامهش میشه شیوه استاد جواد معروفی. یعنی شیوه استاد جواد معروفی خیلی منشعب از شیوه مشیر همایون هست با نگاه شخصی خودشون و نگاه به آموزش هایی که در مدرسه موسیقی استاد وزیری داشتن و نزد معلمینی که موسیقی کلاسیک هم کار میکردن. شیوه استاد جواد معروفی نزدیکی بیشتری پیدا میکنه با موسیقی غربی و پیانوی کلاسیک. و البته استاد معروفی در چند زمینه نوازندگی دارن، به شکل قدما هم با کوک تغییر یافته پیانو و ردیف نوازی هم ایشون فراوان کار دارن، اما خب هم در شیوه مشیر همایون خیلی کمتر و در شیوه مرحوم معروفی بیشتر. دست چپ گاهی نقشای مستقل تری میگیره، یه فضاهایی رو حالا میگیم یه آکوردایی میگیره، یه همراهیایی میکنه. اینجا شیوه مرتضی خان محجوبی خب یه مقدار جدای از این دو شیوه هستش. دوستان به شکل جالبی شیوه ایشون رو یک نوع شاعرانگی درش تعبیر میکنن که به نظر من بسیار جالبه. ایشون در بداهه پردازی قدرت بالایی داشتن، همینطور که در نغمه پردازی هم این قدرت رو داشتن. ساز محجوبی از اوزانی تشکیل شده، وزنهایی رو اجرا میکنه که شاید بتون بگم که بی نظیرن. یعنی بعد جمله پردازی هایی داره این ساز، بداهه پردازی های ایشون خیلی خیلی کم نظیره، خیلی جالبه. و به نظر من ما این سه شیوه رو میتونیم سه شیوه اصلی نوازندگی پیانو در موسیقی ایرانی بدونیم که بعدها البته توسط نسل های بعد هم اینها ادامه پیدا کرده، در جایی به قول معروف نمانده، بلکه هر کی بیان خودش رو سبک خودش رو بهش اضافه کرده. که خب این هم به نظر من نه تنها از ویژگی های پیانو نوازی در موسیقی ایرانیه، بلکه ویژگی موسیقی ایرانیه. در این حال که یک رپرتوار ثابت ردیف رو داره و همه نوازندگان
ردیف نوازی کردن، اما قدرت بالندگی داره و با مسئله به نام بداهه نوازی و البته بداهه نوازی به شیوه صحیح تونسته که همیشه زنده بمونه. و شما اگر مثلا 5 تا افشاری از مرتضی خان محجوبی گوش کنید، تنوع جملات بی نظیره. اگه 4 تا دشتی گوش کنید، همه دشتی هن، همه در آواز دشتیه، ولی جمله ها فرق میکنه با هم دیگه. پایه ها حتی ممکنه پایه های مثلا چارمزرابا یکی باشه، ولی جمله ها باز متفاوته، به جاهای دیگه ای نوازنده میره، که خب اون میشه اون ذهن خلاق و بداهه نوازی که در هر سه سبک هم ما این رو داریم.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید آقای امیر قاسمی عزیز. در اینجا برای من دو سوال پیش اومد، یکی در رابطه با شاددوام مرتضی خان محجوبی هستش که شما در برنامه گذشته نیز اشاره کردید که مرتضی خان شاگرد محمود خان مفخم بود. در برنامه گذشته ما قطعه از ساخته های محمود خان مفخم رو با اجرای خودتون پخش کردیم. بله، چون مرتضی خان شاگرد محمود خان مفخم بود، در خیلی از موارد مثل همون شیوه جمله پردازی ها و اساساً شیوه بیانی و تکنیک هایی که برخی از تکنیک هایی که به کار می برد شاددوام مرتضی خان محجوبی، خب بسیار تحت تاثیر محمود خان مفخم بود. سوال من این استش که چرا ما نمیتونیم در واقع محمود خان مفخم رو به عنوان یکی از بانیان سبک های پیانو نوازی در ایران یا پیانو ایرانی قلمداد کنیم، چون مرتضی خان به هر حال در ادامه محمود خان مفخم قرار میگیره. دوست دارم در این رابطه توضیح بفرمایید، یعنی رابطه شیوه نوازندگی آقای مرتضی خان محجوبی با محمود خان مفخم، این که به چه علت ما مرتضی خان محجوبی رو میتونیم صاحب سبک ویژه بدونیم و چرا محمود خان مفخم رو چندان بهش اشاره نمیشه. مسئله دیگه این هستش که ما علاوه بر این سه سبک شاید بتونیم به سبکای دیگری هم اشاره بکنیم، البته اینها رو به عنوان با احتیاط عرض میکنم، به عنوان طرح پرسش میگم. یکی سبک نوازندگی استاد امین‌الله حسین هست که شاید یکی از جهانی ترین موسیقیدانهای ایرانی هم محسوب بشه. خب امین‌الله حسین، خب به خاطر زیستگاهش، اینکه خب سالها در ایران زندگی نکرد اما در منطقه تاجیکستان و ازبکستان بودن و درسته که مستقیما موسیقی دستگاهی در کارهای ایشان انعکاس نداره، اما به شدت اتمسفر و فضای موسیقی ایرانی در بسیاری از کارهای او حس میشه، یعنی خیلی ممکنه مقید به اجرای مو به مو ردیف در کارهاشون نباشیم، در کارهای امین‌الله حسین مثلا، مثل پرلود خیام و کارهای دیگه، اما اون فضای کلی موسیقی ایرانی رو خیلی زیاد حس میکنیم در کارهای امین‌الله حسین. دوست دارم از شما بپرسم که در رابطه با فردی مثل امین‌الله حسین، آیا ما میتوانیم به یک نوع شیوه متفاوت بیانی در کارهاش قائل بشیم، یا در مورد برخی دیگر از افرادی که به گونه‌ای در زمینه پیانو ایرانی کار کردن، هرچند ممکنه کار اصلیشون نبوده، مثلا شادروان امانوئل ملیکاسلانیان، خب ایشون قطعاتی رو برای موسیقی ایرانی هم نوشتن، مثل اون قطعه معروفی که در چارگاه در واقع ساختن، قطعه پروانه. و کارهای دیگری از ایشان. خب به حال ایشان هم در این زمینه حالا با اون تکنیک ویژه خودشون که خب منبعث از موسیقی کلاسیک غربی بود، کارهای متفاوتی رو خب انجام دادن. نظرتون در رابطه با کاراکترهایی مثل شادروان امانوئل ملک‌استانیان چیست؟ آیا برخی از کارهای او را می توانیم در زمینه نوازندگی پیانو ایرانی حساب بکنیم یا